ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. توافق اسرائیل با بحرین و امارات برای عادی‌سازی روابط سه‌شنبه در کاخ سفید امضا خواهد شد. دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار پذیرش پناهجویان بی‌خانمان اردوگاه موریا در یونان شد. و مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به حدود 400 هزار تن رسید. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. نخست وزیر اسرائیل روز شنبه از امضای توافق با بحرین و امارات در روز سه‌شنبه هفته جاری خبر داد. به گفته بنیامین نتانیاهو در مراسم روز سه‌شنبه در کاخ سفید با میزبانی دونالد ترامپ، او و وزیران خارجه امارات و بحرین توافق برقراری مناسبات عادی را امضا می‌کنند. دونالد ترامپ روز جمعه از عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و بحرین خبر داده بود. به گزارش وزارت خارجه اسرائیل، توافق این کشور با بحرین شامل مبادله سفیر، گشایش سفارتخانه، برقراری پروازهای مستقیم مسافری و یک رشته همکاری‌های امنیتی، گردشگری، اقتصادی و بازرگانی، پزشکی و امور دیگر خواهد بود. بحرین چهارمین کشور عربی است که روابط خود را با اسرائیل به حال عادی در می‌آورد. در همین حال حزب الله لبنان هم روز شنبه اقدام بحرین برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل را خیانت بزرگ به مردم فلسطین خواند. بحرین روز جمعه در اقدامی برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل به امارات متحده عربی پیوست. این گروه شیعی تحت حمایت ایران در بیانیه خود با ظالم خواندن حکومت بحرین می‌گوید که منامع این تصمیم را به دستور ایالات متحده گرفته است. در پی آتش گرفتن اردوگاه موریا در یونان، دبیر کل سازمان ملل از کشورهای اتحادیه اروپا خواست تا پناهجویان بی خانمان را بپذیرد. آنتونی گوترش با فاجعه خواندن این آتش سوزی تنها راه نجات پناهجویان را انتقال به کشورهای اروپایی عنوان کرد. اردوگاه موریا در جزیره لسبوس بزرگترین اردوگاه پناهجویان در اروپا با ظرفیت 13,000 پناهجو است. برخی کشورهای اروپایی با انتقال تعدادی از پناهجویان به کشورهای خود موافقت کردند. بنابر گزارش‌ها 70% پناهجویان در این اردوگاه شهروندان افغان و تعدادی ایرانی هستند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از شناسایی بیش از 2100 بیمار مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد و گفت که مجموع بیماران به کرونا به حدود 400 هزار تن رسیده است. سیما لاری همچنین با اشاره به اینکه نزدیک به 120 تن از مبتلایان جان باختند، شمار کل جان باختگان را بیش از 23 هزار تن اعلام کرد.
در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی 3753 نفر هستند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 115 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 22913 نفر رسیدن.
آمارهای رسمی مرتبط با همه‌گیری کرونا در ایران همواره از سوی کارشناسان و حتی برخی مقامات حکومتی ایران مورد تردید قرار گرفته است. در خبر دیگر، نمایندگان دولت افغانستان و شورشیان طالبان روز شنبه برای انجام مذاکرات صلح در دوحه پایتخت قطر گرد هم آمدند. به گزارش رویترز، در آستانه این مذاکرات کشورها و گروه‌های مختلف درگیر در افغانستان خواستار آتش‌بس فوری و انعقاد توافق‌نامه‌ای برای حمایت از حقوق زنان شدند. این مذاکرات تاریخی با هدف پایان دادن به دو دهه جنگ که منجر به کشته شدن ده ها هزار نیروی نظامی و غیر نظامی شد صورت می گیرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه ضمن تایید بر چالش های پیش رو از طرف های درگیر خواست از فرصت برای توافقی صلحی جامع استفاده کنند. انجام این مذاکرات بارها به دلیل عدم آزادی 5,000 زندانی طالبان از سوی دولت افغانستان به تعویق افتاده بود. و ما اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه ایران در پایان یک محاکمه 3 ماهه به 31 سال حبس تعزیری و 100 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. این حکم البته قطعی نیست و اکنون پرونده کسی که سردسته شبکه ارتشاء در قوه قضاییه خوانده شده راهی دیوان عالی کشور خواهد شد. در این زمینه اول گزارش همکارم مهرداد میردامدی رو بشنویم.
اکبر طبری که به جرم تشکیل شبکه چند نفری ارتشا و سردستگی این شبکه روز شنبه محکوم شد، در 20 سال گذشته صاحب مناصب مختلفی در حوزه‌های مالی و رفاهی قوه قضاییه بود. در دوره ریاست محمود هاشمی شاهرودی، مدیر امور مالی و مدیر امور خدماتی و رفاهی و در دوره صادق آملی لاریجانی ابتدا مدیر کل امور اجرایی و سپس معاونت اجرایی حوزه ریاست را در اختیار داشت. دادستان پرونده اکبر طبری پیشتر گفته بود که وی در طول 20 سال حضور در قوه قضاییه اقدامات مجرمانه وسیع را رقم زده و با انبوهی از اتهامات هم خود به بیراه رفته و هم راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دان درشت اقتصادی سد کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، پس از بازداشت و طرح اتهام‌ها علیه اکبر طبری، در پاسخ به پرسشی در مورد دلایل کوتاهی قوه قضاییه در برخورد با وی در تلویزیون دولتی ایران گفت:
در مورد ایشون عرض کردم یه شایعاتی وجود داشت، سال آخرش و سال 96 و 97 بود، واقعش یه شایعاتی بود. اون شایعات هم چی بود؟ حداقل اون چی که بنده میپرسیدم، گفتم ما الان مصداق ندیم و میدونیم که ایشون داره کارایی رو میکنه. نوع کاری کرده، عذر میخوام، نوع کارش بعضیش پیچیده بوده.
یکی از شاکیان اکبر طبری در جلسه ششم دادگاه در مورد مسئولیت وی در قوه قضاییه اظهار داشت:
آقای رئیس، من شکایت کردم رفت شعبه 15 بازپرس، همون روز اول منو تحقیر کردن، گفتن شما باید از ایشون رضایت بدید.
در آخر هم اکبر طبری نه با تحقیق و رسیدگی به شکایات علیه وی که از طریق لو دادن یکی از همدستانش گرفتار شد. اظهارات معاون دادستان در این باره:
ما شما را چگونه کشف کردیم که مشغول به کارچاخ کنی در قوه قضاییه بودید؟ ما از درونتون شما را کشف کردیم، فردی از درون شما این مسئله را به ما باز کرد.
اکبر طبری که بیش از یک سال پیش به عنوان عنصر فاسد بازداشت شد، از روز 18 خرداد ماه، یعنی بیش از 3 قبل، تحت محاکمه قرار گرفت. روز شنبه 22 شهریور غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در مورد احکامی که علیه اکبر طبری صادر شده گفت:
در عناوین اتهامی که به اثبات رسیده تشکیل شبکه چند نفری ارتشا با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد، که بابت این عنوان اتهامی جناب آقای اکبر طبری محکوم شده است به 31 سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و همچنین بیش از 430 میلیارد ریال جزای نقدی. در عنوان دوم اتهامی تحت عنوان پولشویی جناب آقای اکبر طبری محکوم شده است به 12 سال و نیم حبس تعزیری، قریب به 600 میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی.
احکام صادر شده برای اکبر طبری هنوز غیر قطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. سخنگوی قوه قضاییه توضیحات بیشتر در مورد پرونده و دادگاه را به بعد از تصمیم گیری دیوان عالی احاله داد. این پرونده 17 متهم دیگر نیز داشت، از جمله بیژن قاسمزاده، بازپرس سابق دادسرای رسانه که دستور فیلتر کردن شبکه اجتماعی تلگرام را داده بود. سخنگوی قوه قضاییه احکام سایر متهمان و شرکای جرم را نیز این گونه اعلام کرد:
دیگر پرونده را هم اشاره میکنم، جناب آقای فرهاد مشایخ فریدون به جرم مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشا به 15 سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده. آقای رسول دانیالزاده فرزند حسین علی به جرم مشارکت در شبکه ارتشا به 15 سال حبس محکوم شده. دو نفر از قضاتی که در این پرونده زیاد از اونها اسم برده شد، آقای بیژن قاسمزاده تنگرودی به جرم تأثیر دادن نفوذ افراد و همچنین دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و 10 سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و جزای نقدی محکوم شده، و آقای حمیدرضای علیزاده فرزند قربان هم به اتهام مشابه به 10 سال حبس تعزیری، ضبط مال ناشی از عمل مجرمانه و جزای نقدی محکوم شده.
دادگاه هنوز در مورد 4 تن از متهمان این پرونده که متواری و به گفته سخنگوی قوه قضاییه در خارج از کشور هستند رأی نداده. دیگر متهم این پرونده قاضی غلامرضا منصوری بود که پس از خروج از کشور در رومانی در هتل محل اقامت خود خودکشی کرد، موضوعی که خود به یکی از ابعاد تاریک و پنهان این پرونده بدل شده است.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی بود از حکم قضایی اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه ایران. در همین زمینه ساعتی پیش نظر علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا رو جویا شدیم که با هم میشنویم.
این پرونده از دو وجه مهم هستش و بخوام مهم بوده. یکی خود نفس این پرونده هست، اتهامات سنگین بود، یک باند بزرگ ارتشا و به صحت به حساب گرفتن در داخل خود قوه قضاییه، دست یک نیروی قدیمی که بیش از دو دهه در اونجا کار میکرد و جدا از اینکه حالا مسئولیت غیر قضایی داشت ولی به هر حال جای مهمی رو در قوه قضاییه بود که در امور مالی و مدیریت مالی مشارکت داشت، اما به لحاظ حقیقی خیلی نزدیک بود به رئیس سابق قوه قضاییه، یعنی صادق لاریجانی. حتی بازداشت اون در خونه صادق لاریجانی صورت گرفته بود. اما وجه دومش که از ابتدا واسطه این پرونده به شدت سیاسی باشه برمیگرده به رقابت‌هایی که در خصوص جانشینی آقای خامنه‌ای وجود داره و رئیس جدید قوه قضاییه از این زاویه در یک رقابتی با صادق لاریجانی قرار داشت و از ابتدا همین پرونده به نوعی ریگذاری شده بود که در از هدف اصلی تضعیف و برخورد با صادق لاریجانی بود که حالا به هر دلیلی به اون هدف خودشون به شیوه کامل نرسیدن، فقط تونستن صادق لاریجانی رو زخمی بکنن. اما به هر حال اتهامات خیلی سنگین بود ولی همون گونه که در دفاعیاتش اکبر طبری طرح کرده بود، هیچ کدوم از اون مسائل در مورد خود مسئولیت‌های مستقیم طبری در قوه قضاییه نبود که مقام قضایی نبود و عمده اتهاماتی که مطرح کردن پشتوانش اعترافات متهمان دیگر این پرونده بود و کمتر مستند مشخصی دیده شد. بنابراین در مجموع این پرونده به شدت ابهامات زیادی داشت، سیاسی بود و جدا از حالا برخورد با صادق لاریجانی در مورد خود اینکه یک نمایش مبارزه با فساد اقتصادی هم راه بندازن، اونجا هم انگیزه های سیاسی قابل مشاهده بود. خب طبری همه به اصطلاح انتظاراتش و امیدش به پیگیری های صادق لاریجانی هست که در حال حاضر چندان دست بالا رو ندارن و از سوی دیگه نظام هم خیلی نیاز داره به این نمایش مبارزه با فساد اقتصادی و منحرف کردن اذهان داره. باز طبری البته انقدر خوش‌شانس بوده که حکم اعدامش صادر نشده و همین هم نشون میده که اتهامات آنگونه که نماینده به حال دادستان مطرح کرده بود و خود شخص ابراهیم رئیسی خیلی روی این پرونده مانور میداد، اونقدر حتی خود اونها و قاضی پرونده هم جدی نبوده، وگرنه باید تا حال حکم اعدام صادر میشد در مورد اکبر طبری.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود و ما عفو بین الملل روز شنبه در بیانیه اعدام نوید افکاری کشتیگیر ایرانی را محکوم کرد. در بیانیه این سازمان با اشاره به عدم توجه دستگاه قضایی ایران به سخنان نوید افکاری، خانواده و وکیلش این اعدام را تمسخر هولناک عدالت نامید و خواستار واکنش فوری جهانی شد. به گفته این سازمان حقوق بشری، جمهوری اسلامی یکی از پرکارترین جلادان جهان در زمینه اعدام است. عفو بین الملل از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و کشورهای اتحادیه اروپا خواسته است که در برابر این اقدام جمهوری اسلامی دست به اقدامات جدی و فوری به صورت عمومی و خصوصی بزنند. نوید افکاری، نایب قهرمان کشتی نوجوانان ایران که در پی اعتراضات مرداد سال 97 بازداشت شد، به اتهام قتل یک مأمور امنیتی به دو بار اعدام، 6 سال و نیم حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده بود. وحید و حبیب برادران اون نیز هر یک به 54 و 27 سال زندان با شلاق محکوم شدند. در خبر دیگر، معاون عملیات قرارگاه حمزه سیدالشهدا روز شنبه از حمله به مقر برخی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در منطقه کردستان عراق خبر داد. به گفته اسماعیل خلیلزاده، این عملیات در پاسخ به آنچه شرارت‌های ضد انقلاب در انجام یک مورد ترور در استان کردستان خوانده شده صورت گرفته است. او به جزئیات این ترور اشاره‌ای نکرد. جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها با گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی از جمله حزب دموکرات کردستان و اعضای حزب حیات آزاد کردستان درگیر شده است. و خبر آخر این که پلیس پاریس از بازداشت 145 نفر از معترضان جلیق زرد در تظاهرات روز شنبه در این شهر خبر داد. در اعتراض جلیق زردها که پس از مدت‌ها توقف به دلیل گسترش کرونا بار دیگر به پایتخت فرانسه بازگشته، بیش از 100 تن شرکت کردند. پلیس پاریس به دلیل خروج معترضان از مسیر تعیین شده و آتش زدن سطل‌های زباله از گاز اشک‌آور استفاده کرد. این بود چند خبر و گزارش. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر در مجله نیمه شب تقدیم شما خواهد شد.